احتمال هم وجود داره که مذاکرات میان ایران و آمریکا اگرچه کم هست، اما اگر این مذاکرات آغاز بشه، این کاهش نشان دهنده کاهش سطح تنش در منطقه خواهد بود.
ایلیا، در این فاصله که صحبت میکنیم، سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در رسانه های ایران منتشر شده در واکنش به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، که گفته ایران هم به توانمندی های خودش اطمینان داره و توانمندتر از گذشته به هر تعرضی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد. همزمان خب خبرهایی منتشر شده از سفر مقام های آمریکایی به اسرائیل، که رسانه‌های اسرائیل هم به نوعی میگن هفته سرنوشت سازه در خاورمیانه. ممنونم از ایلیا. ایلیا جزائری همکارم با ما بود. اما در ادامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات میریم سراغ گزارش همکارم مهران کریمی. با گذشت چند هفته از قطع گسترده اینترنت در ایران، پیامدهای این تصمیم بیش از هر زمان دیگری در زندگی روزمره و اقتصاد کشور نمایان شده. گزارش‌ها و روایت‌های میدانی نشون میده انسداد سراسری اینترنت فراتر از یک اختلال فنی یا امنیتی به بحرانی اقتصادی تبدیل شده. بشنویم از مهران کریمی.
قطع سراسری اینترنت در ایران سومین هفته خود را تجربه می کند. این انسداد گسترده اینترنت که از روز 18 دی ماه و در پی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد، به گفته شماری از شاهدان عینی و کارشناسان تبعات سنگین اقتصادی را به دنبال داشته. برخی از صاحبان کسب و کارهای کوچک که نخواستن نامشان فاش شود، از افت 90% کسب و کارشان خبر دادند. انسداد گسترده اینترنت در سراسر کشور خسارت‌های سنگینی به خدمات آنلاین، زنجیره توزیع، نظام پرداخت و حتی فعالیت‌های روزمره مردم وارد کرده. قطع یا اختلال در اینترنت، تلفن و پیامک به ویژه در روزهای ابتدایی باعث توقف یا کندی شدید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شد. از فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌های خدماتی گرفته تا اصناف سنتی که به پرداخت‌های الکترونیک وابستند. روزنامه جهان صنعت روز شنبه در مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و با اشاره به اختلاف چشمگیر میان آمارهای دولتی و برآوردهای بخش خصوصی از زیان اقتصادی قطع اینترنت نوشت، برخی گزارش‌های کارشناسی از زیان روزانه حدود 1000 تا 1200 میلیارد تومان سخن می‌گویند، در حالی که فعالان صنفی کسب و کارهای مجازی با تکیه بر داده‌های میدانی خسارت هر روز قطعی اینترنت را حدود 3800 میلیارد تومان برآورد کردند. این روزنامه اضافه کرده بر این اساس مجموع خسارت‌های اقتصادی وارد شده تنها در 15 روز ابتدایی قطعی اینترنت به حدود 60000 میلیارد تومان رسیده. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دارندگان کارت بازرگانی اجازه داده که روزانه تنها 20 دقیقه، آن هم با حضور یک ناظر حکومتی، از حق استفاده از اینترنت برخوردار شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرده که این به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجار نیست و این میزان برای چک کردن چند ایمیل کافی است و قطعا مطلوب نیست. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال اخبار به خارج از کشور به قطع کامل اینترنت متوسل شدن، راهکاری که به گزارش نت بلاکس روز یکشنبه 400 ساعت را پشت سر گذاشته. این وضعیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم بالا و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و هر شوک جدید فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خاموشی اطلاعات حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سهمی که با هر ساعت قطعی اینترنت بخشی از آن به طور جبران ناپذیر از بین می رود. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در پایتخت ایران تهران بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز هستند، اما اکثر آنها خالی به نظر می‌رسند، زیرا تمرکز مشتریان عمدتاً بر خرید مواد غذایی است. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که 3 هفته پس از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بررسی میدانی فروشگاه‌های تهران نشان می‌دهد شهروندان همچنان با مشکلاتی مانند کمبود برخی اقلام، محدود بودن سبد کالایی و افزایش قیمت بعضی کالاها مواجهند. به نوشته ایرنا، اگرچه در اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای صف‌های طولانی مشاهده نمی‌شود، اما در مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ صف خرید وجود دارد و این اقلام معمولاً در ساعات ابتدایی روز به سرعت تمام می‌شوند. ایرنا اضافه کرده نبود تنوع کالا در برخی فروشگاه‌ها باعث شده مردم برای تکمیل سبد کالایی خود به چند فروشگاه مراجعه کنند. این خبرگزاری همچنین به گزارش‌های از اختلال در سامانه کالابرگ و افزایش 10-20% قیمت گوشت قرمز و مرغ اشاره کرده.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما جرقه آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران سقوط ارزش پول ملی و شکل‌گیری تجمع‌هایی در بین بازاریان بود. ادامه اعتراض‌ها و گسترده‌تر شدن ابعاد آن و سپس سرکوب خونبار معترضان در مراحل بعد، ایران را با بحران شدیدی از جمله در بود اقتصادی مواجه کرده، بحرانی که برخی آن را چند بودی توصیف کردند. هومن عسکری همکارم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده و از او درباره وضعیت اقتصادی کنونی در ایران و چشم‌اندازش پرسیده.
در شرایط فعلی ما الان شاهد این نیستیم که اصلا بازاری وجود داشته باشه در ایران، یعنی توزیع کالا به حداقل رسیده، واردات به حداقل رسیده، قیمت ارز رو شما تو بازار اگر نگاهی بیاندازید معلوم نیست. خود مقامات حکومتی میگویند که انکشاف قیمت در بازار عملی نیست. خب وقتی قیمت ارز، یعنی اون چیزی که تعیین کننده سایر قیمت هاست، هم از قیمت کالاهای اساسی یا حتی غیر اساسی، بازار در تشویش، بازار در هرج و مرجه و در نتیجه نه فروشنده تمایلی داره چیزی بفروشه نه خریدار. اینه که ما دوچار رکود میبینیم این اقتصاد رو، اون هم رکود شدیدی. دولت در شرایط فعلی حتی نمیتونه مالیات اخذ بکنه، برای همین هم از دست داده به تخفیف‌های مالیاتی، بنابراین کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، بنابراین میباید انتظار داشت امواج تورمی شدید و البته پی در پی. بنابراین همزمان ما شاهد این هستیم، اختلال در زنجیره تامین، اختلال در واردات، اختلال در صادرات و در نتیجه تعمیق و گسترش رکود و طبیعتاً کاهش درآمد خانوار، کاهش فرصت‌های شغلی و همه اینا به این معنی که ما شاهد یک بحران مرکب، پیچیده و مزمن هستیم.
خب این وضعیتی که شما الان ترسیم کردید تا کجا میتونه با این سیاق ادامه پیدا کنه؟
بستگی داره به چند متغیر. ابتدا واکنش مردم، یعنی اگر واکنش مردم در این شرایط بره به سمتی که دوباره اعتراضات چنان شدید بشه که ادارات دولتی رو بگیرن و مؤسسات رو تسخیر بکنن، طبیعی است که دیگه حاکمیت توانایی حکمرانی رو نداره و در نتیجه باید واگذار بکنه قدرت رو، یعنی از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار فروپاشی میشه. اگر جنگی بشود که کما اینکه سایه تهدید برش هست، اون موقع خب همین شرایطی که خدمتتون گفتم، یعنی فروپاشی سیاسی و اقتصادی سریعتر و البته گسترده‌تر میشه. الان در شرایط فعلی ما شاهد فروپاشی در یه بخشایی هستیم. خب این فروپاشی بخشیه، مثل انرژی که به اصطلاح دولت، حالا وقتی ما میگیم دولت منظور کل حاکمیت است، این نمیتونه اون حداقل‌های ضروری که نیازمند است جامعه تامین بکنه. وقتی حاکمیت نمیتونه این کارو بکنه، طبیعی است که دیگه حکمرانی نمیتونه بکنه. وقتی حکمرانی نمیتونه بکنه، یک پوسته باقی میماند، اداراتی هست و پرسنلی هست که میآیند و میروند، اما حکمرانی به معنی متعارف کلمه انجام نمیگیره و این به معنی گام گذاشتن در فروپاشی، حالا ابتداعا فروپاشی حکمرانی و سپس فروپاشی کل ساختار حاکمیتی.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی با آنچه که از اون در شرایط کنونی باقی مونده، آیا اگر عزمش رو داشته باشه امکان و توانایی برون رفت از این بحران رو خواهد داشت؟
شما به نکته بسیار خوب و موجه اشاره کردید. ما با مدل ها و به اصطلاح مدلیزیشن سر و کار داریم، یعنی ساده کردن واقعیت هایی که سیال از پیچیده است، ابعاد بسیاری از اون در دسترس نیست برای تحلیل. ما نوک کوه یخ رو تنها میبینیم و تحلیل میکنیم، اون هم با ساده سازی و مدل سازی بر اساس اون متغیرها و اون پیش زمینه ای که خدمتتون گفتم. حاکمیت اگر بخواد مشکل رو حل بکنه، اول باید بحران سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد عمومی رو کسب کنه. خب چنین چیزی با توجه به این کشتارها امکان نداره، اصلا سیاست گذاری غیر ممکنه، چون وقتی بازیگران سیاسی اقتصادی اجتماعی اعتمادی ندارن به سیاست گذار و سیاست هایی که بارها شکست خورده تو بیش از 14، خب چطوری اونا میخوان رفتارشون رو کنترل بکنن، یعنی طبق قانون عمل بکنن؟ خب وقتی بازیگران طبق قانون عمل نمیکنن، بنابراین حاکمیت نمیتونه حکمرانی بکنه. کما اینکه در شرایط فعلی هم در موارد بسیاری ما شاهدش هستیم، همین بیرون آمدن مثلا مردم نمونهشه، یا اینکه فرضاً همین که به هر حال ما شاهد این هستیم که اساساً قوانین اجرایی نمیشه یا بازار نمیشه کنترل بکنه حاکمیت. خب اینا نشان دهنده همین به اصطلاح هرج و برج مرجی است که خود حاکمیت سبب اون بوده. خب وقتی سرمایه اعتماد اجتماعی نیست، از طرف منابع اقتصادی، منابع پولی مالی هم در دسترس نیست که بخواد توزیع بکنه. الان با چاپ پول توزیع کوپن یا همون کالابر یا فرزن یارانه میکنن که این خودش بر آتش تورم میدمد. از طرف دیگه ما بجز این دو متغیری که خدمتتون گفتم، میبایست یک سازمان و مدیریت کارآمد باشه. کدام سازمان و کار به اصطلاح مدیریت کارآمد در اختیار حاکمیت هست؟ این سازمان مدیریتی که رانتیز، مدیران فاسد، چپاولگر. و از طرف دیگه این مسئله نیست که امروز و دیروز به وجود اومده باشه، بلکه طی سالهای به حساب طولانی انباشته شده. یعنی یک نیروی انسانی کارآمد، مدیریت کارآمد که سالم باشه، فاسد نباشه، منابع رو به هدر نده، خب این هم وجود نداره. از طرف دیگه مسئله روابط بین المللی متعارفی هم وجود نداره. بنابراین هر تنشی که در بیرون ایجاد میشه با جنگ لفظی یا با به اصطلاح پیدایش نشانه ها در برای نزدیک شدن به جنگ، این اقتصاد رو به لرزه میاندازه و نمیتواند، یعنی خود ثبات سیاسی اجتماعی در داخل و خارج شرط برون رفت از این ماجرا است. این متغیرها نیازهای ضروری و اساسی است برای برون رفت. با حاکمیت اینا رو در اختیار ندارد. در شرایط جنگی هم است، در شرایط جنگی که حاکمیت جز این که منابع رو در اختیار اون ارگانهای سرکوب و سازمانهای نظامی امنیتی بگذاره، راهی نداره، هیچ امکانی وجود نداره برای برون رفت از این ابر بحرانهایی که الان متراکم و مرکب شده.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. اما بستگان امیررضا میرزایی در گفتگو با رادیو فردا گفتند که او جمعه 19 دی به اثر اصابت گلوله جنگی به سرش در آغوش مادر و دو خواهرش جان باخته است. امیررضا میرزایی متولد 16 فروردین 1376 بود، فوق دیپلم مدیریت داشت و در طباخی پدرش کار میکرد. او 19 دی در شهرک واوان اسلام شهر به همراه مادر و دو خواهرش در اعتراضات حضور داشت. وحید میرزایی پسر عموی او به دلیل تعلم شدید امکان صحبت رو نداشت و با همسرش نیلوفر آذرافزا گفتگو کردم که میگه خانواده امیررضا برای تحویل گرفتن پیکرش مجبور شدن 1 میلیارد تومان پول پرداخت کنن.
امیر جان، به همراه خانواده روز 19 دی جمعه به تظاهرات میرن و ایشون با دو تا خواهرش و مادرش رفته بودن. وقتی در تظاهرات میرن همونطور که میدونید مامورا شروع میکنن به شلیک مستقیم کردن. وقتی شروع میکنن به شلیک کردن و خب امیر جان با خواهرش و مادرش بود، اونها رو به یک کوچه فرعی میبره، به یک کوچه دیگه میبره که خب خدای نکرده اتفاق نیفته برای اینها. وقتی میرن توی یه کوچه دیگه، امیر جان سرش رو از کوچه میاره بیرون ببینه آیا مامورها هنوز دنبال اینها هستن یا نه، و خب هنوز بدنش در داخل کوچه بوده و وقتی سرش رو یک مقدار از کوچه میاره بیرون، شلیک مستقیم میکنن به سرش.
کجا بوده؟ یعنی توی شهر واوان بوده، درسته؟
بله واوان.
بیشتر توضیح بدید که دقیقا کجا بوده.
بله خیابان گلدشت مطهری بوده، اونجا بودن، رفته بودن تظاهرات و خب وقتی در تظاهرات بودن شلیک مستقیم میکنن و اینها به یک خیابان فرعی میرن، ولی توی خیابان گلدشت مطهری بوده.
و وقتی که ایشون بهشون شلیک میشه، گلوله به سرشون میخوره، مادر و خواهرش اونجا حضور داشتن، درسته؟
بله بله دقیقاً جلوی خواهر و مادرش این اتفاق میفته. به وقتی بهش شلیک میشه همون لحظه میبرنش و میبرنش به بیمارستان. وقتی میرن بیمارستان اونجا یک پرستاری پیدا میشه جلوی در و بهش میگن که ایشون رو اینجا ببرید، چون اگر بیارید بالا دیگه شاید 1% جنازه رو به شما ندن، ایشون رو ببرید. و خب خانواده جنازه رو میبرن، پیکر امیرجان رو میبرن خونه و وقتی میبرن خونه بعد از 1 ساعت خب دست به دست میکنن، میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن، توی پارکینگ خونه بوده و دوباره ایشون رو به بیمارستان برمیگردونن. وقتی میبرن بیمارستان اونجا به خانواده امیرجان میگن که اوکی شما برید، شما نمیتونید اینجا بمونید و فردا برگردید. وقتی فردا برمیگردن میگن که امیر اینجا نیست، پیکر امیر در کهریزک هستش، شما میتونید برید اونجا دریافت کنید پیکر امیرجان رو. و اینها میرن کهریزک، یک روز کامل رو توی کهریزک بودن دنبال پیکر امیرجان، ولی خب پیداش نمی کنن. و بعدش به خانواده امیر میگن که برید بهشت صحرا، میرن فرداش دوباره بهشت صحرا، آخر سر اونجا پیکر امیرجان رو پیدا میکنن، ولی خب به اون راحتی ها هم پیکر رو نمیدادن به ایشون.
بپرسم بله. ما روایت هایی داریم از خانواده ها که به ما گفتن که ازشون درخواست پول کردن یا گفتن که باید بنویسید بسیجی بوده. در مورد خانواده شما پیکر رو چجوری تحویل گرفتن؟
بله اونها تقاضای 1 میلیارد پول کردن به ازای پیکر امیرجان و همینطور هم خانواده رو مجبور کردن به امضای اینی که مثل حق و سکوت، که شما حق اینی که جای حرفی بزنید، حق اینی که شما اصلا حقی رو دارید یا نه از اینها گرفتند و اینکه مرامسمی نمیتونید برگزار کنید، ولی خب اینها میخواستن یعنی این امضا رو بگیرن ولی اینها امضا نکردن.
ولی پول رو گرفتن ازشون؟
بله 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 پول رو گرفتن.
میدونم که با توجه به این وضعیت اینترنت خیلی سخته تماس گرفتن، ولی آیا خبر دارید که خانواده امیررضا تو چه وضعیتیه؟ خواهرشون و مادرشون به خصوص که جلوی چشمان خودشون کشته شده،
اوضاعشون واقعا خوب نیست. خب کم و بیش شاید به اندازه 1 دقیقه یا حتی کمتر هی ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم و از حال اینها با خبر بشیم. واقعا خواهرش که اصلا تا اونجا که من میدونم یکی از خواهرش موهاش رو اصلا کنده از حالت اون حال بدی که داره، اون اتفاقی که جلوی چشمانشون افتاده، همینطور مادرش، پدرش و به گفته تمام خانواده هامون این خانواده در کمتر از چند روز واقعا همشون پیر شدن و واقعا حالشون اصلا خوب نیست، همشون اصلا حال روحی خوبی رو ندارن به هیچ عنوان.
ممکنه در مورد خود امیررضا به ما بیشتر بگید؟ چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟
بله
خودشو
بله.
بیشتر به ما معرفی بله. کنید.
امیررضا 28 سالش بود و فوق دیپلم مدیریت داشت. ایشون در مغازه پدرش داشت کار میکرد و یک چیز ناراحت کننده که تا به پدرش گفته بود که نهایتاً تا آخر امسال بابا تو توی مغازه کار میکنی و بعدش من مغازه رو به دست میگیرم و تو دیگه نیازی نیست کار کنی، من خودم کمکتون میکنم.
مغازه چی بود؟ کجا بود؟ کجا کار میکردن؟
مغازه طباخی بود، در تهران بود. واقعا درست نیست شلیک کردن به سمت کسایی که با دست خالی، جوونایی که فقط دنبال اینن که فردای بهتری داشته باشن، آینده بهتری داشته باشن. همه این جوونا، همه کسایی که توی خیابون میرن میدونن شاید چه اتفاقی براشون بیفته، ولی میرن که یا تغییری ایجاد بشه در کشور، تر در آیندهشون، یا اینکه خب مسلما میدونن با این وضعیت هم نمیتونن ادامه بدن، یعنی ایران الان جایی نیست که بخواد کشوری باشه برای پیشرفت، برای یک زندگی مرفه، اگر شما جزو اون حکومت نیستی.
صدای نیلوفر آذرصفا بود از بستگان امیررضا میرزایی که جمعه 19 دی بر اثر اصابت گلوله جنگی به سرش در آغوش مادر و دو خواهرش جان باخت. اما اعتراض‌های خونبار دیماه ایران تأثیر خودش رو بر مستطیل سبز هم گذاشته و برخی بازیکنان حال و گذشته فوتبال ایران در واکنش به خبر کشته شدن هزاران معترض موضع‌گیری کردند. در همین حال باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی هم با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا حق میزبانی خود رو فعلا از دست دادن. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
دامنه اعتراض‌های خونبار دیماه امسال به خصوص کشته شدن هزاران تن در روزهای 18 و 19 دی به مستطیل سبز فوتبال هم کشیده شده است و در حالی که حکومت سعی می‌کند با برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هرچند بدون حضور تماشاگر خبرهای هولناک را به حاشیه ببرد و شرایط را به نوعی عادی سازی کند، اما تا کنون برخی رسانه‌ها از کشته شدن چند فوتبالیست جوان در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران خبر دادند. در این میان رادیو فردا توانسته نام‌های میلاد میانه‌خواه، بازیکن پیشین تیم ملوان بندرانزلی، و زهرا آزادپور، بازیکن تیم فوتبال مهرگان پردیس را به عنوان جان باخته تایید کند. همچنین امیر حسین قادرزاده، بازیکن 19 ساله فوتبال رشت، هم آنچنان که منابع آگاه به رادیو فردا گفتند، بعد از هجوم ماموران به خانه‌اش به دلیل شرکت در اعتراض‌ها بازداشت شده و پس از حضور در دادگاهی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده است. اما جدای از سکوت یا بی‌تفاوتی بسیاری از بازیکنان و مربیان سرشناس فوتبال ایران، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی هم تلاش می‌کنند تا فوتبالیست‌های ناراضی را مرعوب کنند و حمایت از اعتراض‌ها را به نوعی حمایت از آشوبگری و اختشاش جلوه دهند. با این همه مسعود شجاعی، بازیکن سرشناس و پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مراتب انتقاد خود را از سکوت فیفا نسبت به برخوردهای مرگبار با ورزشکاران و فوتبالیست‌های ایرانی در اعتراض‌های اخیر ابراز کرده و خواستار پاسخگویی نهادهای بین‌المللی شده است. در حالی که ارتباط اینترنتی در داخل ایران محدود و حتی به طور کامل ناممکن است، در روزهای اخیر خبرها از اعتراض دست کم 3 بازیکن در جریان رقابت‌های لیگ برتر حکایت داشته. حامد لک، رامین رضاییان و مهدی تیکدری نژاد 3 بازیکن نام‌آشنای شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که با بستن مچبند سیاه و گرفتن چشم‌هایشان در ابتدای بازی به کشته شدن هزاران ایرانی اعتراض کردند. و از دیگر سو بازیکنان برجسته سالهای گذشته و حال فوتبال ایران هم اقدام به موضع‌گیری در حمایت از مردم ایران کردند. برای نمونه مهدی مهدوی کیا، بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران در سالهای دور، در یک استوری اینستاگرامی نوشت که هیچ حرفی باقی نیست، تصاویر گویای همه چیز است، از غم و اندوه وطن هر انسانی قلبش به درد نیاید بویی از شرف و انسانیت نبرده. به نوشته مهدی مهدوی کیا، این سرزمین حمله مغولان را پشت سر گذاشته است. داریوش یزدانی، ملی پوش پیشین تیم ملی فوتبال ایران، هم در صفحه اینستاگرامش نوشت که هر قطره خون ریخته شده نه می ترساند نه خاموش می کند، بلکه رسوا می سازد. هیچ دروغی تا ابد دوام ندارد. مهدی قائدی، مهاجم تیم فوتبال اتحاد کلباء امارات، هم در واکنش به کشتار هزاران معترض در دیماه و انتشار ویدئویی از یک پدر که در بین پیکرهای بیجان فرزندش سپهر را صدا می‌زد، بیتی از شاهنامه را در اینستاگرامش نوشت و به نوعی سوگواری ملی را بازتاب داد. علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، هم در اعتراض به کشته شدن هزاران تن به دست ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های اخیر در استوری اینستاگرامش نوشت که برای بقای کثیف خودتان جان عزیزان ما را بلعیدید. قرار ما با شما نه در دادگاه و نه بخشش، رقص و پایکوبی روی گور تک تکتان. اما اعتراض‌های خونبار دیماه ایران تنها واکنش چند بازیکن را به همراه نداشته است. در پی هشدار دولت‌های خارجی به شهروندانشان برای ترک ایران به دلیل وخامت اوضاع پس از سرکوب اعتراض‌ها، چند بازیکن خارجی باشگاه سپاهان اصفهان ایران را ترک کردند. همچنین در باشگاه استقلال تهران هم دستیاران خارجی مربی پرتغالی این تیم ریکاردو ساپینتو و برخی بازیکنان از ایران رفتند. این خروج‌ها بازتابی از ترس و ناآرامی و خطر امنیتی در ایران است. همچنین درباره حضور در رقابت‌های آسیایی مثل لیگ سطح 1 و 2 باشگاه‌های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم گرفته میزبانی تیم‌های ایرانی را به دلیل شرایط پرخطر به کشور سوم و بی‌طرف منتقل کند تا نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های سفر را به این شکل مدیریت کند. اعتراض‌های سراسری ایران در دیماه در حالی با شدیدترین برخورد در تاریخ معاصر همراه بود که سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مستقل از کشته شدن هزاران تن در جریان این ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها خبر دادند. فوتبال ایران به طور مستقیم با این اعتراض‌ها درگیر شد. از تهدید مربیان و ورزشکارانی که حمایت خود را از مردم اعلام کنند تا کشته شدن چند فوتبالیست جوان و در جستجوی نام در جریان این اعتراض‌های خونبار.
از بنیامین صدر میشنیدید. شاهد موج سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی از سوی حکومت بوده و هستیم. در مقابل خشم فروخورده معترضان در برابر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی رو میتونه به سطحی دیگر از آنچه سراغ داریم سوق بده. روایت‌ها و نشانه‌ها حاکی از جان باختن هزاران تن بر اثر خشونت عریان و سرکوبگری بی سابقه حکومت است. مرداد میردامادی از رادیو فردا با نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا، گفتگو کرده و از او پرسیده زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست؟
سوال خیلی مهمیه. راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصا بعضی گزارش ها که آدم میخونه، از میزان، نمیدونم حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش هایی که از طرف مقام بسیار منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم کتابخونه ها، حتی در بعضی ها مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده در طرف رژیم، تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من شخصی، من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن اکثر عمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثل مثلا خانم پرستو فروهر، صدای بساخ عقل و درایت و عاطفه است. یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی بلایی جنگ طلب، هژمونی طلب، خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی این که شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها که هرچی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه اینقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که آهاست و سالهاست ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضع عوض کرد نسبت به موارد قبلی. و از این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی مردم رهبری برای کسی که میخواد رهبری کنه آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی‌ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان، و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل اینا مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون، اصلا وحشتناک. این گزارش ها خب عکساش هم اومده، اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم، و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برن مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه، به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه. چگونه میتونه پر بشه. برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم مسائل رو، غیر از مردم و غیر از حکومت مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنش، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست، به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفری که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست هاش علارغم این که مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه 70 دهه 70 خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می کرد و نمی زاش که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت فکر می کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر می رسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همینجوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خودشو طی جنبش هایی که هر چند سالیه بار ما داشتیم، گاهی از 3 سالیه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه، یه مدتی طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شه، ولی شروع شد، یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به دو دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر اینکه انقدر وضع اقتصادی خراب شد، انقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، انقدر بحران‌های مختلف هست، انقدر فساد و دزدی زیاد شد، انقدر دروغ زیاد شد، انقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن یعنی مردم دیگه نتونستن. اولش خب شما فکر کنین این حرکت ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازار هم شروع شد، انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرها هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یه قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود، که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهی‌دستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم این که تاریخاً محافظه کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها، ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده، همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید، با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن، آشنا شدن، و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت، یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها هم بلافاصله گفتن دو نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراض های صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم، و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنه‌گرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برای ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد، شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد، و خشن شد و هم از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد، یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم، یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم نبود یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله‌ورتر می‌کنید، و به خصوص وقتی این خشم خشم کوری باشه، هدفش رو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی‌حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوش رو کم داریم متاسفانه، و دلیل این کمبودم نه از بی‌بضاعتی جامعه بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره‌هایی ایجاد میشه، از طرف حکومت بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن، و در طی این 47 سال مشاهد بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل‌های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه، و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم، و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روشش رو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره، به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت عریان از شما بپرسم و در این حال اینم مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما مثلا، همه اینها مخفی شدن. موزیک سرکوب شد، این ما گروه های رپ مخفی رو داریم، از هم موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی. این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامدش، پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم. شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره که، اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقشه اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبری، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسا پر از خشم و کین از خودش که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو، که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه، بر رهبران اپوزیسیون، و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوکم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، پروداکت بسا تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگی غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز با همه کشورها، چه در عرصه سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت‌آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می‌بردن. مردم در صف تئاترا ما می‌دیدیم، مردم به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می رفتن، حرف می زدن با هم. ما کلی برنامه های بحث های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدم هایی رو می دیدیم، مثل یا نهاد هایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث های خیلی خوبی رو، پنل های خیلی خوبی رو تشکیل می دادن، و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می بردن. امروز متاسفانه رهبری ما اصلا عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون، که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور عاجز از سیاست ورزی همه شده. در یک شرایط وقتی مردم میان تو خیابون، اونم همیشه به دنبال مردم اول و بعد میخوان همون موج رو اون وقت رهبری کنن، یه سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نبود نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو، من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیل که میدونم کار نمی کنه مطرح می کنم.
نیره توحیدی بود، جامعه شناس و پژوهش